السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
هر قدر در قلوبمون ارادت به حضرت داریم، ارادتمون رو با صلوات بر او اظهار کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دل حضرت زهرا سلام را علیها خوشنود کنیم با صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب چند جلسه در خدمت دوستان بودیم که موضوعاتش رو به خاطر دوستان لابد یادشون هست که در بعضی از مباحثی که مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود گفتگوهایی در سال گذشته انجام میرد. خب خیلی از مباحث مونده که فصل به فصل و عنوان به عنوان انشاءالله جلو میریم و از روایات و نورانیت روایات و کلمات اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم. امروز اگر اشتباه نکنم در فصلی قرار گرفتیم که بحث ولادت امام زمان بود. در بحث ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که یکی از ابواب مهم و زیبا و اثرگذار در بحث مهدویت هم هست که نکات مخفی زیادی هم دارد و شاید کمتر هم روش دقت و تأمل شده، از اون مباحثی است که انشالله دوستان باید روش زحمت بیشتر بکشن، دقت بیشتر بکنن و مسائل بیشتری استیاد بشه. اصل این که یه حقیقتی است که در طول تاریخ بشریت نسبت به امام زمان دائما تاکید شده که تمام حرکات، سکنات از ولادت، دوران حمل، بعد از ظهور، غیبت‌ها، دوران ظهور، تمام اینها دقت بکنید، تمام اینها سنت هایی بوده که در انبیاء گذشته تکرار شده. این تکرار سنت های انبیاء خودش اصرار بر این نکته کلیدی است. یعنی که این حقیقتی که میخواد متحقق بشه راهکار جلوگیری از نفوذ شیطان و هر نگاه الهی بهش قبل از این ترسیم شده، لذا ابتلا ابتلایی نیست، بلکه ابتلا چیه؟ تکرار گذشته است، منتها با یک دوز بالاتر، با یک سنگینی بیشتر، با یک وزانت عظیمتر. منتها اگر اون واکسن رو که قبلا در قرآن کریم و روایات اهل بیت نسبت به دوران انبیاء گذشته بیان شده ما اگر رعایت نکنیم و نفهمیده باشیم، در این دوران با این شدت ابتلا قدرت تصمیم گیری برامون و نجات برامون محقق نمیشه. ببینید دوران حمل رو در روایات شریف ما تشبیه کردند به دوران حمل مادر موسی. چرا؟ با اینکه دوران حمل مادر موسی یکی از مسائلی در قرآن خیلی صریح و شدید بهش اشاره شده و یکی از مسائلی چند آیه راجع به او آمده، یعنی هر یه آیه اشاره آیه در قرآن خیلی عظیمه. وای به حال این که در مورد یک مسئله چندین آیه چی بشه؟ وارد بشه. وارد شدن چند آیه که ابدیت بشریت رو میخواد بسازه که اشاره به حقیقتی میکنه نشانه اهمیت اون مسئله در سرنوشت بشریته، نه بیان تاریخه. بیان اهمیت اون مسئله است در سرنوشت بشریت. حالا من اگر یه قرآن اینجا دوستان در دستش باشم بله دست شما درد نکنه. در سوره شریفه قصص اونجا می‌فرماید که یه صلوات بفرستین و چشمای ما دیگه با اینکه باید رد شده باشیم ولی به چشممون نمیاد. سوره قصص رو بیارید آقا اگه زحمت نباشه. حتی قرآنش خیلی خوش خطه، اینا چشم ما نمیبینه رد میشه. در سوره از همون آیات اول دست شما در توفیق نباشه از این قرآن استفاده کنید. در آیات اول میفرماید که و نرید ان نمن علی الذین ذیل صدر آیه، و ذیل آیه خیلی با هم تناظر داره راجع به جریان حضرت. اولا حضرت وقتی به دنیا میاد اولین آیه‌ای که میخواند این آیه است، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون و اوحینا الی ام موسا ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. دقت بکنید و دنبال آیه فالتقطه آل فرعون، که آل فرعون که وقتی اینو انداخت دریا اونا پیداش کردن جریان موسی علیه السلام که در سنت ولادت سلام رحمت الله در سنت ولادت امام زمان به عنوان یک جریان مؤکد بهش سفارش شده که بارها و بارها ذکر شده در روایات که من حالا روایاتشم یادداشت کردم که سنت موسوی در حمل، در دوران حمل، چون مادر موسی در دوران حمل اثری از حمل در وجودش نبود، چون دشمن چی بود؟ دنبال این بود که هر زن حاملهی پیدا میکردند تا وقت ولادت صبر کنن و تحت نظارت باشه تا بعد فرزند او را بکشن و نگذارن نطفه متکون بشه و اگر متکون شده تا ولادت او را در حقیقت محافظ براش می‌داشتن تا بعد از بین ببرنش. خب این تا لحظه هم هیچ اثری نبوده. در لحظه اون ولادت با اینکه اثر نبودش متوجه میشن. تازه قبلش هم این رو خدای تعالی عرض کردم، این رو قبلا اعلام کرد به گونه ای که اگر من صدا می خورده گرفت است گوش دوستان آزرده میکنه ببخشید. خدای تعالی از قبل اعلام کرد باید قدرت نمایی بکنه و زمینه چینی توسط خود دشمن. اینا رو دارم میگم تا بعد ببینیم تو زمینه های کار ما و اون چیزی که به عهده ما سلام چه تکلیفی داریم، یعنی تکلیف ما و نگاه الهی به مسئله چگونه است. نگاه الهی به مسئله این فقط بحث تاریخ نیست، بحث منتظر بودن فقط نیست، بحث یک نگاه، ایجاد یک نگاه الهیه که نگاه الهی تحلیل خودشو پیدا میکنن، اون عوامل و آثار خودشو پیدا میکنن در مورد هر نگاه تاریخی که میخواد مطرح بشه، هر اثری که تو تاریخ میخواد گذاشته بشه. یه نگاه الهیه، نگاه مادی. نگاه مادی این است که خب امام زمان علیه السلام به دنیا آمد و حتی چون هی بود مخفی بود و اما این که اصرار داره روایات این شبیه سازی شده است با دوران موسی، که دوران موسی دوران حمل مادر مخفی بوده و با این که اونا منتظر بودن که موسی رو پیدا بکنند این حمل مخفی محقق میشه. بعدم با این که به دنیا میاد متوجه میشن که از کی به دنیا آمده این بچه، ولی اون در حقیقت شخصی که متکفل این جریان بوده با اون نگاه الهی که خدا محبت موسی علیه السلام رو در دل همه مینداخت وقتی که میدیدنش، به لحاظ اون محبت الهی که ایجاد شده بود اینا حرف داره دوش بعدن، به لحاظ اون محبت الهی که ایجاد شده بود اون قابله از کشتن مثل تا میبینه رنگ روی مادر موسی پرید از وقتی بچه به دنیا آمد از خوف کشته شدن، گفت چرا ترسیدی؟ گفت خب الان بالاخره این بچه رو، گفت نترس این بچه رو خلاصه تو حفظ کن، من گزارش نمیدم. و بعد اون دریان خونی رو که آلوده کردنشون داد که این رو کشتن و بعد خدا امر کرد به مادر موسی که او رو بنداز دریا. بعد فلتقته او آل فرعون، کی پیداش میکنه؟ آل فرعون پیداش میکنه. سلام حکمت الله. لیکون لهم، تعبیر قرآن رو ببینید چقدر زیباست، لیکون لهم عدوان و حزنا. اصلا اومدن آل فرعون دشمن خودشونو تو دامن خودشون به این سنت الهیه، این کار خداست، یعنی غیر از تحلیل های عادی مادیه، این کار الهیست و سنت الهی و تکرار شدنی و تکرار شدنی. حالا از فرقه و تکرار شدنی، لیکون لهم عدوان و حزنن، این فرعون و هامانه و جنوده هما، فرعون و هامان و جنودشون بسیط شده بودن برای اینکه موسی رو نذارن به دنیا بیان. کانو خاطئین، اینها در کشتن فرزندانی که کشتن خطا کردن، یعنی نتونستن در حقیقت اون جریانی رو که این همه عزم جزم کرده بودن براش محقق بشه، چون اراده الهی بهش تعلق نگرفته بود که قدرت پیدا کنن بر این. اگر کسی با این نگاه بعد ببینید دنبالش، و قالت امرأت فرعون قرة عین لی و لک، این ما به صلاح وقتی همسر فرعون این رو گرفته، امرأت فرعون این رو گرفته، وقتی نگاه میکنه محبت این در دلش افتاده، چون خدای تعالی دارد که محبت او رو در دل همه مینداخت. آیه شریفه چیه؟ اگه کسی یادشه تو اینجا نیست، آیه قبل از اینه، آیه قبل از این تو سوره دیگریه که یه آیه شریفه این است که وصنعت و کل نفسی، یه آیه شریفه دیگری هستش که محبت او رو در دل، که این در حقیقت انداختن محبت بلا فاصله. امرأت و فرعون میگه قرة عین لی و لک، به کی داره میگه؟ آخه اینا حرف الان بر مصاده است. اینا میدونستن یه فرزندی میخواد به دنیا بیاد، تا فرعونم میگه اینا از آب گرفتن آوردن دید فرزند پسر زنده هم هست، گوه این از اسرائیلی هست، همونجا گوه این از اسرائیلی هست، یعنی از بنی اسرائیل، یعنی بکشید. منتها محبتی که افتاد همسر فرعون، چون فرزندارم نمیشد. ما اگر بدانیم که خدای تعالی چقدر تدابیرش عظیمه، اینا فرزندار هم نمی شدن، اصلا فرزندار نشدنشون فکر نکنید اهلکی بوده. فرعونی که این همه عمر کرده فرزند نداشته، بعد این دارد که این همسر فرعون به خاطر اینکه فرزند شدت علاقه به فرزندم داشتن و فرزندانش، این فرزند رو که دیدن گفتن خلاصه قرة عین لی و لک، درسته؟ لا تقت بله؟ الغیتو علیکه محبتن منی، که این الغیتو علیکه بر تو محبتن منی، محبت خودم رو بر تو قرار دادم، این محبت خودم رو بر تو قرار دادم. اثرش چی بود؟ اثرش این بود که هر کی با موسی ارتباط برقرار میکرد، هر کسی این در حد محبت موسی، در حتی مثل فرعون که جلوی خودش رو نتونست بگیره، هرچند محبتش نیفتاد، اما بالاخره حفظ کرد موسی رو، نکشت همین مقدار. و الا در روایت دارد که دنبال این ذیل همین آیه روایت دارد خیلی زیباست که قالت امرأة فرعون قرة عین لی و لک لا تقتلو، نکشش. اول معلومی میخواسته بکشه، اصرار بر قتل، لا تقتلو، نکشش، اصرار کرد که نکشش. عسى ینفعنا، زمینه چینه که شاید این نافع باشد، بلکه بالاتر، او نتخذه ولدا، شاید اصلا ما اینو فرزند خودمون قرار بدیم، ما که فرزند دار. این محبت اینقدر شدید شد نه از فقط از کشتن جلوگیری بکنه، بلکه ولد تلقی بشه، که اونجا دارد که فرعون در اثر اصرار این همسرش آسیه او رو نکش، ولی کن گفت قرة عین لک لالی، برای من قرة عین نیست، این برای تو باشه. حالا یعنی تا همین مقدارم خودش یه مرتبه است. روایت دارد خیلی زیبا، اگر خیلی زیباست این روایت از نبی گرامی اسلام، اگر اینجا فرعون قرة عین لی و لک رو رد نمی کرد، نمی گفت قرة عین لک لالی، اگر این برای خودشون رد نمی کرد، مثل عزیز مصر که وقتی یوسف رو آورد به زلیخا گفت این رو عسى ان نتخذه ولدا ینفعنا، همین شبیه این جمله رو قرة عین لی و لک همونجا به کار رفته، میگه همین جمله رو که گفت او هم پسندید، هر دو نجات پیدا کردن، هم عزیز مصر نجات پیدا کرد و با توجه و با محبت ولی الهی دنیا رفت، هم زلیخا با ولایت ولی الهی. اگر فرعون اینجا نفع نمی کرد، این در حقیقت چی بود؟ فرعون هم نجات پیدا میکرد، فرعون ها. اما اگر محبت ولی الهی رو رد نمیکرد، با اینکه نمیدونست ولی الهیه،
اما اینم البته سنت الهیه که به راحتی این محبت هم تو هر قلب ناخلفی وارد نمیشه. دارد که در ابتدای زمان صدر اسلامی روایات زیاد دارد، تو تاریخ هم نقل شده، جریانات تاریخ هم نقل شده که هر موقع میخواستن ببینن که اگر فرزندی از پدر و مادر هست یا نیست، میبردن خدمت امیرالمومنین علیه السلام در زمان پیغمبر، در زمان بعدها هم در دوران چیز بوده که نقل شده بعض جریانات که اگر محبت او در دلش بود و اظهار محبت، این میفهمیدن که این از پدر و مادر خودشه. یعنی این یک ملاک شده بود اون موقع. به عنوان سنت تاریخی ببینید، تو تاریخ هم، تو تاریخ سلسان مواردی نقل شده که این و اون و اون و فلان اومدن این همچین جریانی رو انجام دادن. که ولی الهی حتی در دورانی که مشهور به عنوان ولایت ولی هم نیست، چی هستش؟ اون اثر محبتیش چه نجات دهنده است. حتی اون اثر نجات دهنده است. این حواسمون باید باشه اینا ازش خار میرسه. بعد دنبال آیه که میفرماید که و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، اینقدر خلاصه این جریان فؤاد ام موسی در این که انداخت فرزندش رو دریا خیلی سنگینه برای مادر، بچه رو بذاری تو آب، که اوحینا الی ام موسی که این رو در حقیقت بنداز و اصبح فؤاد ام موسی فان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما این رو در حقیقت قلبش رو گره نزده بودیم بهش، این قلبش کنده میشد، یعنی جان میداد. این جریان یوسف سلام الله علیه که اونجا میگه لولا ان را برهان رب، اینجا میگه لولا ان ربطنا علی قلبها، که اینا اون فعل الهی است، اون رابطه الهی است که رابطه الهی آرام میکند، اون مادر رو با همه اون سنگینی آرام میکند. اینجا این رو میفرماید. بعد حالا دنبال آیه که همش راجع به همین است، میخوام عرض کنم چقدر آیه راجع به چیه؟ ولادت موسی است. چرا اینقدر آیه راجع ولادت موسی است؟ ببینید و حرمنا بعد و قالت به اخته قصی فبصرت بهی ام جنوبن و هم لا، از دور نگاهش بکن و هم لا یشعرون و حرمنا علیه المرازه، شیر در حقیقت مادران شیر دهنده دیگر رو برو حرام کردیم. همین جور در حقیقت فرددنا الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق، ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یوم فلم ولما بلغ اشده، دیگه حالا روش کرد. یعنی تا اینجا آیاتی که آمده نزدیک تقریبا هفت آیه در اینجا آمده راجبه به دنیا آمدن موسی است. حالا غیر از جایی که باز ذکر شده اینجا پشت سر هم هفت آیه. این هفت آیه قرآن کریم نشون میده جریان موسی و ولادت موسی نقش عظیمی در هدایتگری دارد. در هدایتگری چی داره؟ با توجه به اینکه جریان امام زمان از سنت موسوی یکیشی ازش ولادتشه، ولادت امام زمان مانند ولادت موسی است. دوران حمل مادر موسی، مادر امام زمان مثل مادر موسی است. یعنی دو تا، هم دوران حمل، هم ولادت، که هم ولادت در خفا اتفاق افتاد، هم دوران حمل در خفا اتفاق افتاد. این نگاه که عرض کردم تحلیل میخواد، چرا این نحوه ولادت و چرا تشابه در تاریخ، چرا اینقدر اصرار بر تشابه؟ اصرار بر تشابه یه چیز عادی نیست. من همه عرضم این است، نگاه کنید روایت باب امام زمان رو، متعدد اصرار دارن جریان امام زمان تو مراحل مختلفش شبیهش رو پیدا بکنن، بگن این شبیه اونه، این شبیه اونه. اصرار در روایاته، این اصرار حتما یه نکته دقیقی است توش که چرا اینقدر اصرار، چرا اینقدر شدت بر تکرار تاریخ، اون هم در خلاصه جریان امام زمان که به عنوان آغاز تاریخ بشریت، برخلاف اون حرفی که غربی ها میزنن که پایان تاریخ رو اعلام میکنن، به عنوانی که دیگه عالی ترین حرفی که ممکنه در تاریخ به منصه ظهور برسه رسیده، اونا میگن پایان تاریخه، چون اون لیبرال دموکراسی که غرب آورده عالی ترین چیزیست که میشده بر بشریت عرضه بشه، لذا پایان تاریخه. یعنی بعد از این تاریخی برای بشریت که حرف جدیدی داشته باشه نیست. اینا عنوان پایان تاریخشون بر این اساس شکل گرفته، ولی ما پایان تاریخ نداریم که. ما تازه میگیم دوران امام زمان چیه؟ آغاز تاریخ حیات انسانی است. یعنی تمام دوران قبل مقدمه بوده تا برسه به دوران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که اون دوران آغاز حیات انسانی است. یعنی تازه آغاز تمدن اسلامی، ظهور کامل تمدن اسلامی اونجا محقق میشه، حیات انسانی اونجا محقق میشه. این حقیقتی که میخواد تمدن اسلامی و انسانی رو کاملا محقق بکنه شبیهش قبلا تکرار شده. تونستم عرض برسونم که این نگاه، این جریان الهی که اصرار برش شده، بعدم بیش از 2200 آیه قرآن در مورد انبیاست. چرا در مورد انبیاست؟ تا اون شبیهی رو که میخواد محقق بشه، تا اون چیزی که میخواد شبیه اینا باشه رو بیان کرده باشه. اگر میفرمایند که این تاریخی که در قرآن نسبت به انبیا ذکر شده همه اینها با هم جمع بشه که نقطه های عالی در حقیقت انبیا بوده و امتها بوده که اینها کنار هم که قرار بگیره، انسان کامل ختمی رو معرفی میکنند. این بیان او وقت وجه تکرار رو نشون میده، وجه تکلیف ما رو نشون میده. یعنی جریان ولادت و دوران حمل موسی چه اثری برای کسانی که در اون زمان داشتن و چه تحلیلی در اونها ایجاد کرد و خدای تعالی چگونه این رو به نتیجه رسوند و چگونه از اون بحرانها در آورد مردم رو. الان خلاصه چی هستش؟ همه و شبیه سازی. اصلا یه روایت خیلی عجیبی است که الان من متنش رو تو ذهنم نیست، اما مضمونش این است که میگه اصلا جریان، خیلی جالب روایت، که اصلا جریان یحیی سلام الله علیه و بعضی جریان یحیی سلام الله علیه، اصلا ایجادش که یحیی آتیناه الحکم السبیا که این سباوت در حقیقت آمده، نقل میکنن تو جریان امام جواد علیه السلام، اصلا فرمان به خاطر جریان امام جواد علیه السلام جریان یحیی این گونه ایجاد شده بود. تو طول تاریخ بودی نداره، فکر نکنید اینا بود داره، فکر نکنید اینا اصلا تو زمینه، یعنی غیر از اون که تاریخ تکرار میشه، بلکه تاریخ تو سر تا سر تاریخ گذشته اصلا به عنوان مقدمه بوده، به عنوان چینش بوده برای اونش که بعد از این میخواد بیاد، یعنی ایجاد آمادگی بوده، همه اونا به بهانه این بوده. این خیلی بحث رو چی میکنه؟ یه موقع ما میگیم خب اون یه واقعی اتفاق افتاده، با تکرار میشه میشه این، درسته؟ اما یه موقع میگیم نه، چینش الهی برای این حقیقت عظیم به گونه‌ای بوده که تو طول تاریخ بشریت اتفاقات سابق افتاده و در قرآن هم ذکر شده، ثبت شده و در روایات ما هم تبیین شده. این جریانات تاریخ همه اینها برای این بوده که این حقیقت میخواد محقق بشه و به جهت این بوده. این بس خیلی عظیمتر میشه، این نگاه خیلی عالیتر. اینا ادعا نیستش، اینا نگاهیست که تو روایات ما آمده و لذا دارد که دوران غیبت حضرت تمام غیبت‌های انبیا، تمام غیبت‌های انبیا باید تکرار بشه حوادثشون و وقایعشون به اضافه. یعنی این غیبت اعظم از همه غیبت هاست، یعنی تمام پس میشه غیبت های قبلی رو پیدا کرد، تحلیل کرد، وجهش رو یافت، بعد تدبیر الهی رو که تو دوران غیبت انبیا محقق شد و بعد به نجات عده‌ای و هلاک عده‌ای منجر شد، درسته؟ انسان وجهش رو پیدا بکنه تا به اصطلاح جزء اون هالکی نباشه. جزء چی باشه؟ چون تو خود جریان که انسان قرار میگیره از قبل اگر آمادگی و تحلیل الهی نداشته باشه، تو وقت جریان گاهی قدرت تصمیم گیری برای انسان نیست، آمادگی تصمیم گیری نداره، یا وقتی تصمیم میگیره که در وقت نیست به فرمایش رهبری، که اونهایی که تو عاشورا بعد عاشورا به عنوان توابین آمدن، اونا فهمیدن جریان رو اما در وقت نفهمیدن، در اون وقتی که عاشورا بود نفهمیدن، بعد از عاشورا فهمیدن، لذا به عنوان توابین آمدن. چون در وقت نفهمیدن، تفاوت کار اونها با تفاوت کسانی که در عاشورا حاضر شدن غیر قابل قیاسه، با اینکه همه کشته شدن و شهید شدن، با اینکه همه تا پای جان ایستادن و شهید شدن دا. اما اون در وقت شهید شد، این در غیر وقت اجرش این از او میشه بر تارک بشریت اون حفاظتن میدرخشن. این هم اسمشون از بعضیشون باقی مونده، اسمی از بعضی از معروفینشون که تو جریان دیگه بوده بقیه اسمی ازشون باقی نمونده. اسم مهم نیستش، اما این نماد تجلیلیست که حضرات معصومین از اینا کردن تو اون جایی که سلام بر اون شهدا میدن و در حقیقت اونها رو تابلو میکنن برای بشریت. خب اینا نه، اینا تابلو نمیشن، دقیقا بگه این تابلو نشدن به عنوان اسم نیست، به عنوان عظمت وجودیه. عرض میکنم که اگر جریانات تاریخ انبیا برای ما یه قدری بیش از این که تا به حال بوده جلوه کنه، که اگر در روایات می‌فرمایند سنن انبیا، موارث انبیا حتما و حتما در زمان ظهور به دست حضرت ظهور می‌کنند و در دوران غیبت جریانات غیبت تکرار می‌شود و تمام اون اطلاعاتی که اقوام گذشته پیدا کردند همه تو دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تکرار میشه و مردم هم به واسطه همین شدت ها که قرار میگیرن به دسته های مختلفی تقسیم میشن. و وقتی جریان ولادت حضرت اون جایگاه خودش رو پیدا میکند، که جریان ولادت حضرت جایگاه خودش رو پیدا میکند، که الان چه استفاده از این میشه کرد؟ تو اون که مخفی به دنیا میان، اون بعد تو روایات دارد که روایات شریفی که حالا اون روایت معروفی که به حکیم خاتون هستش که حضرت به عمه خودش امام حسن عسکری علیه السلام، به عمه خودش که خواهر امام هادی علیه السلام میشه، حکیم خاتون خواهر امام هادی علیه السلام و دختر امام جواد علیه السلام دیگه، عمه امام عسکری علیه السلام میشه و عمه امام زمان به واسطه امام عسکری علیه السلام. اونجا دارد که اون شب آقا بس شما درد نکنم مثلا، اونجا در اون به سلام میفرماید که وقتی از حکیم خاتون دعوت میکنه که امشب رو بمانند، بعد این علامت حملی در کار نیست، میگه مثلا از کی چطور، میگه نه از مثلا حالا اگر نرجس خاتون باشد اسمش یا اسم دیگری داشته باشد طبق اون روایت که آمده هر اسمی که باشد، میگه هیچ علامتی نیست. حتی دارد که تا دل شب خلاصه این حکیم خاتون چیکار میکنه؟ تشکیک درش ایجاد میشه که خبری نشد و این آرام خوابیده و هرچی منتظره. حتی روایت خیلی فدخلت نشکوک در دلم شک وارد شد، میگه تا در دلم شک وارد شد فصاحبی ابو محمد امام عسکری علیه السلام یه صدایی کرد از بیرون به من که به سلام من المجلس، فقال لا تعجل یا عمه، عجله نکن، صبر کن، اگر نمیبینی. و او شاید از این روایت استفاده بشه، خود مادر امام زمان علیه السلام هم شاید از این روایت استفاده بشه، البته بعد از روایت دیگه غیر از این ازشون داره صحبت میکرد با مادرش. اما در این روایت که وقتی که بهش میگه که مثلا اومد حکیم خاتون آمد در خلاص خانه نرجس و بعد اونجا طبق متعارفش حضرت نرجس خاتون آمدن که کفش عمه خود بزرگ خانواده بودن، دختر امام بوده، عمه امام بوده، بزرگ خانواده بوده، اومدن کفش ایشون رو در بیارند و اینا، که گفتن که یا سیدتی فجعت و فلم مسلم تو و جلستو جا اتنز و خفی، آمد که کفش منو در بیاره و قالت یا سیدتی کیف امسیته، بعد به من گفت دیش مثلا چگونه عصف کردی چگونه، فقل تو حکیم خاتون بل انت سیدتی و سیدت اهلی. حالا که معلوم شد اون امام قراره از ایشون به دنیا بیاد، بلا فاصله بزرگ خانواده که حکیم خاتون بزرگ خانواده است، یعنی از امام عسکری علیه السلام بزرگتره، دقت میکنی؟ امام عسکری علیه السلامشون عمش خواهر امام هادی علیه السلامه، بزرگتر از امام عسکری علیه السلامه. وقتی که وارد میشه این حکیم خاتون به نرجس خاتون میگه چی؟ بل انت سیدتی و سید اهلی. خیلی نگاه رو ببینید، دنبال تکلیف بودن. اگه تکلیف این بوده که این مادر امامه تمامه دیگه، نمیخواد بهش بگن بهش احترام بگذار، میداند کسی که مادر امامه او سیده اهل است، درسته؟ لذا با همه بزرگیش نگاهش این رو تغییر میکنن، اینقدر اثرگذار میشه. قالت فان کرد قولی، سختش شد از قول من که من چطور سیده مثلا عمه باشم، فان کرد قولی و قالت ما آزا یا عمه، این کلام شما مثلا چه کلامی بود و اینها. قالت فقلت لها یا بنیه ان الله تبارک و تعالی سیحب لک فی لیلتک هذه غلاما سیدا فی الدنیا و الاخره، خدا میخواد به تو فرزندی بده که او سید دنیا و آخرت میخواد باشد، در دنیا و آخرت آقاست، آقا در دنیا و آخرت اوست، لذا چون تو مادرشی و حامل او هستی حتما و حتما حامل کسی با این عظمت باید سیده باشد، نه چون فقط حامل اوست، این ظرف طاهر است تا او چی میشه؟ اون در حقیقت ولد طاهر از او به دنیا میاد با این نگاه. حالا این که بعد میگه که فجلست و استحیید، خلاصه همچی یه خورده خودش رو جمع کرد و نشست و مثلا شرم گرفت، یه خورده مثلا حیا کرد که خب هیچی هم آشکار نبوده. از این استفاده میشه که شاید خبر نداشته، شاید که البته ادامه روایت، اما تو بعضی روایت دیگه غیر از اینه. حالا عرضم این بودش که نحوه ولادت عجیبی است که حالا این روایت مفصل دارد که چه کارهایی شد، من نمیخوام اونها رو، خودتون میتونید بخونید و انشالله اونها رو میخونید. بد دارد که وقتی به دنیا آمد، جریان به دنیا آمدن و کلماتی که بر زبان حضرت آمد و بعدم امام عسکری اسلام فرمودن که این فرزندم رو بیار و بردم و حضرت ادلا لسانه فی فیه که انه یغذیه لبنا او عسلا، او در حقیقت زبان خودش رو در دهان او قرار داد به طوری که کنه او داره در حقیقت عسل به او میچشاند یا شیر به او در حقیقت میدهد لبنا او عسلا. ثم قال تکلم یا بنیه، که شهادت رو در اونجا بر زبانش جاری کرد و بعد از شهادت بر توحید سنا به صلات علی محمد و آله تا وقف على عدیه علیه السلام ثم تلا هذه الآیه بسم الله الرحمن الرحیم و نورید و انمونه، که آیه رو خدمتتون بیان شد. بعد دارد که این جریان متعدد در بهار با روایت های مختلفی وارد شده که دوستان انشاءالله اونا رو هم خودشون رجوع میکنن، ما دیگه اونا رو نمیخونیم. اما نکات زیادی ذیل این بحث روایاتی که آمده که چرا اصلا خفا وارد شده، من ساعتم هم چون از آنم زودتر آقای میریان تشریف برید، آقای میریان اینجا چون وقت زیستره تا تمام شد انشاءالله شما شروع کنید، طول نکشه. بعد دارد که مثلا در این روایت شریف در اثبات الهدا انظروا من خفی علی الناس ولادتو، نگاه کنید به کسی که علی الناس ولادت بر مردم ولادتش مخفی است، فذاک صاحب بکن علی الناس، نمیگه بر همه، بر کی؟ ببینید سه تا روایت اینجا من یادداشت کردم که تو چیزم هست، همش روش علی الناس یا داره علی هذا الخلق، یک دو تا دیگه روایت هست علی هذا الخلق، یعنی اینا کنایه به چی هستش؟ عموم مردم خبردار نمیشن، اما نسبت به خواص چی بوده؟ خواص خبردار شدن از ولادت حضرت، خفیه علی الناس نبوده. لذا در یه روایت دیگر این فرماید که ان ایوب ابن نو ان الرضا علیه السلام فی حدیث قال یبعث الله لهذا الامر غلاما منا خفی الولاده، این خفی الولاده خودش یه علامت بوده، خودش یه در حقیقت به اصطلاح حالت به اصطلاح شعاری بوده که شناخته بشه که انه اصلا این خفی الولاده بودن یک انگیزه ایجاد میکنه برای شناختن، چون هر چیزی که یه خود رمز و راز پیدا کند شدت شوق انسان به او معمولا چی میشه؟ شناختش بیشتر میشه. لحاظ قلامن من ناخ خفی الولادت و المنشه غیر خفی الوی نسبه، در اینی که خفی الولاده است اما نسبتش محفوظه، معلومه که پدر و مادرش کی هستن، غیر خفی الوی نسبه. بعد دارد که حضرت میوبردن به مناسبت به بعضی ها نامه نوشت، مثلا دارد که به محمد ابن اگر احمد ابن اسحاق نامه نوشت، احمد ابن اسحاق فرزندی از من به دنیا آمده که مثلا این و اون و اینجور است، بعضی رو دعوت میکردن به منزل، حضرت رو به مناسبت نشونشون میدادن، اینا خواص خاص بودن چون تمام دستگاه دشمن میدانستن که این اون فرزندی است که میخواد چیکار بکنه؟ میخواد در حقیقت قیام بکنه و اون موعودیست که چون تمامشون یقین داشتن، مثل جریان به اصطلاح فرعون و جریان فرعون یقین داشتن، تمام مراقبت بود، اما آنچنان دستگاه اطلاعاتی اونها رو امام علیه السلام و عسکری علیه السلام فلج کرده بود به طوری که هم نشون داد به خواص که یقین باشه و شک نباشه، هم در این حال چی بود؟ عموم مردم که اینا دنبال شکار خبر بودن و میخواستن این خبر پیدا نشد، لذا در حقیقت داره توی جلسه حتی 40 نفر حضور داشتن، اینا نشون حضرت آوردش و بعد گفت اون فرزند رو بیارید. یه فرزند دیگه قبل از این برای حضرت به دنیا میاد، اینم عجیبه تو تاریخ، حضرت به اصطلاح براش چیزم عقیقه میکنه، بعد از دنیا میره، یعنی به دنیا میاد، بعد این خودش یه ابتلایی بود که خیلی این خبر رو شنیدن، لذا میگفتن بابا اون که فرزند براش به دنیا اومد که مرد، خودش یه اطلاع بود، اینا فکر نکنید این اطلاع ساده است. تو اون دوران که فرزندی تو مخفی به دنیا بیاد بعد از دنیا بره به سرعت، مثل که مثلا طولم نکشید عمرش دیگه، حالا یادم نمیاد که تو تاریخ، اما همین مردنش شبهه رو مندفع کرده بوده که یعنی اصلا دیگه اینا دنبال خیالشون راحت شد که یه کسی به دنیا اومد مرد که انه اونست که بدا حاصل شده باشه با همه مراقبت اونها، چون امام عسکری اصلا تحت مراقبت بود، تو عسکر بود و لشکرگاه بود، اصلا آزاد نبود، یعنی مراقبت تام و نسبت به او دائمی بود. در یه روایت دیگری میفرماید که سنت موسوی، در این روایت در جلد سوم اثبات الهداست، عدم اطلاع مادر حضرت بر حامله بودن تا لحظه، از بعض روایات سنت موسوی در حضرت در خفای حامله، تولد در حال سجده، تکرار سنت موسوی در استیدا. یکی از سنت های موسوی دیگه استیدا، یعنی وقتی که حضرت به دنیا آمد بعد از مدت کوتاهی که یک روز شاید بود و شاید کمتر از یک روز، حضرت چند روز چی بود؟ قائب بود و نبود. وقتی که از امام عسکری علیه السلام سوال کردن پس این فرزند شما کو، فرمود که این در ودیعه الهی قرار گرفت، همچنان که موسی در ودیعه الهی قرار گرفت. ببین دائما چی بوده؟ تشبیه. این تشبیه علت دارد، دنبال اینا باید باشیم، باید بفهمیم که همونجوری که وقتی انداختن تو دریا موسی رو در ودیعه الهی قرار گرفت، وقتی انداخت ان ارزهی که فلیم بندازش تو دریا، به ودیعه ما بسپر، ما او رو انا را دوه الک، ما اونو بر میگردونیم به تو، هرچند مدتی دور میشه از تو، اما ما وعده داده خدا که برش میگردونه. این در حقیقت این در ودیعه الهی قرار گرفت، همچنان که موسی در ودیعه الهی قرار گرفت. جریان هست موسی، جریان ولادتش خیلی در حقیقت سنت های عجیبی داره. اینم تکرار سنت موسوی در حضرت در استیدا الهی. بعد دارد که اولین آیات هم که عرض کردم، سنت عیسوی در صحبت کردن کودکی، این سنت عیسویه که فی المهد در همونجا که در مهد بود چیه؟ در حقیقت صحبت کرد و اونجا گفت اینی عبدالله آتانیم کتاب جعلنی نبی، یا همچنان که اگر گفته بشود که جریان عیسی علیه السلام، این اول کلام، جریان عیسی علیه السلام با همه عظمتش که در دوره خودش بود اصلا مقدمه بوده تو تاریخ، برای چی؟ برای این جریان که بگن میشه امامت چی باشه؟ امامت چنان که نبوت که یه منصب ظاهری است میشه در یک کودک باشد، امامت هم میشه در یک کودک باشد. همین رو هم نسبت به امام جواد علیه السلام احتجاج شده، هم نسبت به امام جواد علیه السلام خودش یک سنتی بوده، برای چی؟ برای امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف، که امام جواد علیه السلام که در مثلا 7 سالگی یا 9 سالگی به عنوان امام در حقیقت قرار میگیره، طریق برای که آماده بکنه ذهنها رو در بین شیعیان برای چی؟ اگر ما این رو به عنوان یک سیر تاریخی در سنت الهی نگاه بکنیم، وقت هر واقعی که تو جریان زندگیمون پیش میاد کاملا میتونیم با این نگاه الهی، همونجور که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن تاریخ تکرار میشه، میتونیم راه خودمون رو با نگاه به تاریخ، یا گذشته خودمون یا گذشته تاریخ، این سلطه بالاتره، میگه آنچنان در حقیقت دارم برای تو نرمان که انه با همه اونا زندگی کردم و دارم برای تو جریان تاریخ، چون تکرار میشه تاریخ. این تکرار شدن تاریخ در مسئله ابتلاعات و امتحانات خیلی کمک سازه و انسان رو چیکار کنه؟ نجات دهنده است. ما جریان شاید تو تاریخی که ما قرار گرفتیم، چون تو متنش قرار گرفتیم خیلی توجه نداریم. جریان انقلاب اسلامی از اون جریانات عظیم حرکت‌های الهی است. جریان انقلاب اسلامی رو حقیقتاً به چیزی غیر از نسبت انبیا نمیشه قیاس کرد. حقیقتاً یه حرکت الهیه. تمام جریاناتش از خفاء ولادتش تا دورانی که محقق شده تا دوران اوجش، تمام اون جریاناتی که ایجاد شدش، تمام اون مثلا حرکت های خطرآفرینی که ایجاد شده و همه همونها باعث رشدش شده. اگر تو تحلیل تاریخ انبیا این رو ببینیم، یا تو زندگی خودمون اگر بگیم که جریان انقلاب یک آمادگی است برای چی؟ ابتلاعاتش، جریاناتش، تولدش، رشدش، حقایقش، فتنهاش، جریاناتش، نفوذهاش، دقت میکنید، ریزشهاش، رویشهاش، همه اینها یه مقدمه است تو طول تاریخ زندگی ما، برای چی؟ برای اینکه وقتی میخواییم به اون جریان اصلی برسیم راه رو گم نکنیم. چرا جریان امام زمان علیه السلام اینقدر به جریان موسی علیه السلام شباهت رو تأکید میکنن؟ چرا اینقدر به نهضت های انبیا اینو گره میزنن که این شبیه اونه، اون شبیه اونه، این شبیه اینه، اینه تا این شباهت ها چیکار بکنه انسان رو تو هدایتگری ایجاد کنه؟ نه فقط بخوان شباهت بگن خب خیلی خوب شد شبیه شد، که چی بشه اگر فقط میخواست شبیه باشه؟ یعنی اگر ما میخواستیم اینا رو بگیم این شباهت ها الحمدلله همه شباهت ها هست خلاصه اینا رو همه رو جمع کنیم، این چه فایده ای داشت اگر هدایت گری؟ لذا دارد که عصای موسی در دست حضرت همون کاری رو میکند که برای موسی میکرد، هدایت گری دارد. اون سنگی که همراه موسی بود، حجر موسی، برای امام زمان همون کار رو میکند، خاتم سلیمان همون کار رو میکند، تورات و انجیل و زبور در دست اوست، همون گونه که در دست موسی و عیسی و داوود سلام الله علیهم اجمعین بوده. یعنی آثار هدایتگری دارد و این تکرار تکرار عبرت‌زاست نسبت به مؤمنین. نسبت به مؤمنین چیه؟ فقط مربوط به امام زمان نیست شباهت که بگی شبیه اونه، بلکه این تکرار برای مؤمنین عبرت‌زاست که میتونه هدایت. اگر مجریان انقلاب اسلامی رو حقیقتا یه تحلیل الهی بکنیم، نه تحلیل مادی، یعنی نگاهمون از منظر اون جریانات الهی به انقلاب اسلامی باشد، اصلا وقت گره خوردنش با تمام این جریانات همه محقق میشه. بعد میبینید سنت های انبیا داره تکرار میشه، منتها در این موطن، در این مرتبه، تا این مرتبه خودش آماده میکنه برای چی؟ مرتبه بالاتر. او وقت ببینیم تمام دشمنی ها، عناد ها، مواجهه ها با انقلاب میشه، اما چی میشه؟ اما میبینید که این انقلاب روز به روز رشد میکنه، بالنده تر میشه، بزرگتر میشه. همین جریان رو رهبری تو سخنرانی چند وقت اخیرشون چقدر از جریان نفوذ، یعنی اون چیزی که میتواند اختلال تو این امر الهی ایجاد کند نفوذه، یعنی از درون به طوری که ارزش ها رو، اونم تأکید روی نفوذ در بحث سیاست و فرهنگ، اگر یادتون باشه که تأکید خیلی جدی که نفوذ در اقتصاد با اینکه خیلی عظیمه و ایشون این همه روش مانور داده، اما نفوذ در مسئله اقتصادی نسبت به اینها اهمیتش اینقدر نیست. این نگاه الهی داشتن، باور الهی داشتن، که این باور الهی داشتن تحلیل کردن انسان رو توی یه رتبه دیگری قرار میده. تو بحث حالا بحث بالاخره روایات ولادت داشتیم عرض میکردیم که وقتم گذشته، من میخواستم حالا امروز به عنوان شروع فقط این نگاه رو داشته باشیم که تحلیل بقای زندگیمون رو گره بزنیم از منظر الهی. اگر گره زدیم از منظر الهی، هر واقعی که داره بر ما پیش میاد این یه سکوی برای واقعی بعدی، نه بی ارتباط، بلکه یه سکوی برای چیه؟ واقعی بعدی. اگر کسی به وقایع به عنوان سکوی وقایع بعدی نگاه کنه، به راحتی ازشون عبور نمی‌کنه، خیلی نسبت بهشون حساسیتش بیشتر میشه. اگر ما میگیم تمدن سازی جهانی رو غایت انقلاب اسلامی و زمین ساز ظهور میدونیم، خب این سنگ بزرگ رو برداشتن و این وزنه عظیم رو زدن که در مقابل همه فرهنگ بشریت امروز میخوایم قیام بکنیم و بگیم اینها باطل است، درسته؟ و این فرهنگی که ما به عنوان منتظران منتظر او هستیم، این صحیح است. خب قطعاً چالش‌های زیادی، تمام چالش‌هایی که تو طول تاریخ شیاطین تجربه کردن، قطعاً در مقابل ما قد علم خواهد کرد و کرده و قد علم خواهد کرد. خب این آمادگی رو داریم که با نگاه به اونها نگاه کردن به گذشته و عبرت‌های گذشته رو استفاده کردن تا بتونن بهتر استفاده بکنن. اما آیا ما این کارو کردیم؟ آیا ما نگاهمون اینجوری بوده؟ اگر نگاه اینجوری باشه، درس خوندن متفاوت میشه، عمل کردن متفاوت میشه، زندگی کردن متفاوت، انگیزه ها متفاوت میشه. اگر انگیزه ها متفاوت شد، عظیمتر شد، موانع کوچک میشه، قدم ها راسختر میشه، افق های دید دورتر میشه. یعنی انسان تا جلو چشمشو، امروزشو، فرداشو فقط نگاه نمیکنه، داره هدف گیری کرده تمدن بزرگ در حقیقت اسلامی رو، درسته؟ تمدن جهانی اسلام داره هدف گیری. خب معلومه برای او قدم برداشتن خیلی انگیزه و نیرو و توان میخواد، اما این چالش های زیادی هم بده. با این نگاه اگر گره زدیم خودمون رو به این که افق و چشمنداز ما جریان ظهوره و جریان ظهور تکرار جریانات سابقه به عنوان سکوی پرتاب، تکرار نه همون حد باشه، اون در حقیقت واکسینش میکنه اون نگاه، ما هم در حقیقت میتونیم با نگاه به جریانات قبل، با جریانات انبیا که در قرآن ذکر شده، خودمون رو آماده کنیم برای چی؟ برای اون وقایع. اما اگر نگاه به اونها نکردیم خودمون آماده برای اون وقایع نکردیم. لذا این همه آیات قرآن که آمده خوندیم و رفتیم، اما خوندیم و مانده باشیم در اونها و اونها رو با خودمون بود، اون محقق نشده. این همه یه بحثی بود که از جریان ولادت حضرت می‌خواستیم، حالا جریانات ریزش همش هست، سواد هم هستش، ما یه کلیگیری می‌خواستیم عرض بکنیم که جریان خفای ولادت یک اثر عظیمی است که نشون بده چرا تکرار و چرا ارتباط و گره خوردن، که این گره خوردن ها و ارتباط ها موشکافی میخواد، تحلیل میخواد، عبرتگیری میخواد، که کدوم دسته قرار میگیریم. اگر این جریان تکرار بشه شبیهش چگونه ممکنه شبیه این تکرار بشه، امروز ممکنه چگونه او در حقیقت خودش رو متجلی بکنه. انشاءالله خدای تعالی ما رو در حوادثی که پیش میاد حفظ بکنه. آقای میریان در خدمتون هستیم، اگه یه 3-4 دقیقه هم شده تا اذان بسم الله یه صلوات بفرستیم. بله سلام محمد و آل محمد. بله بله اجازه داری، منتها اگر ملاک دستمون باشه، چون هر کسی نمیتونه تمام با توجه بود مقداری که بتونی حجت برون تمام میشه. بسم الله بخش الله.
بسم الله مراسم دعای عرفه انشاءالله با حضور از اتاش دارمانگیری سخنرانیشون از ساعت 3 بعد از ظهر برادران و خواهران همینجا برقرار می‌شود. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر و ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا و بکر الله و قدمنا که بین یدن حاجاتنا یا رتیها
اسمال و بالد مجلس نزید مرمون السلام عليكم يا أهل بيت النبوة يا بني الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم فبكم تملكم على سره وسمعكم أمر خلقه وبلن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي قدرت مد نظر بیارید مشکلات مسلمین و محبان امیر المؤمنین همه با هم زمزمه کنید اللهم
نمازی بالاخره اینجا شاید برقرار باشه هر کی که میخواد بخونه نماز و هر کی که بود میخونن دیگه بلا فاصله بعد نماز شروع باشه که زودم تمام کنیم پس شلو بعد از دیگه نماز